بسیار متشکرم. بفرمایید روز نکته گیری.
جناب آقای دکتر زنگنه استفاده کردیم. ببینید از زمانی که رهبری در آذر 97 به این موضوع اشاره درستی هم فرمودن، عرض کردم و جناب عالی هم تایید فرمودید که اصلاح ساختار بودجه همیشه مورد نیاز اساسی این کشور بوده، حتما باید تایید بفرمایید که برای اولین بار در تقریبا نزدیک به 8 دهه نظام برنامه‌ریزی ایران که موضوعی که همیشه مورد چالش بوده و همکنون هم من به اصطلاح از طریق رسانه ها و مصاحبه هایی که جناب عالی و دوستان مجلس انجام میدن به اصطلاح ما مطلعیم، بحث شرکت های دولتی است. بر اساس همین رهنمود بود که جناب آقای دکتر زنگنه سال قبل برای اولین بار به اصطلاح بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در قانون همراه یک جلد صورت های مالی تمام شرکت های دولتی به علاوه نسبت های مالی آنالیز شده، به علاوه عملکرد سال قبل بود یعنی سال 1397 شرکت های دولتی و عملکرد 6 ماهه سال 1398 رو همراه لایحه بودجه سال 1399 تقدیم مجلس کرد. یک سال از اون زمان گذشت، دوباره خوردیم به امسال و هم اکنون هم به اصطلاح حتما استحضار دارید که به همین شکل و به همین قوت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای 1400 با همین کیفیت تقدیم مجلس شده، ولو حتی ممکن ایراداتی هم داشته باشد. خب الان ما مثالی روبرومون هست، ما یه مثالی روبرومون هست، این شرکت‌هایی که دو سوم بودجه کشور رو تشکیل میدهند و امروز هم مرکز پژوهش‌های مجلس دو تا گزارش روی سایتشون بارگذاری کردند که البته از لحاظ حقیقی مسئله به اصطلاح یکم مورد شبهه و چند تا ایراد داره، حالا بهش خواهیم پرداخت. عملکرد مجلس که همیشه این مسئله مورد مناقشه بوده چی بوده؟ یعنی الان بعد از 75 6 سال اولین بار یه همچین اتفاق خوبی در کشور افتاد. سهم جامعه
بزده. یعنی الان نظرتون اینه که مجلس روی این موضوع ببینیم که چه نظارتی انجام
چه کار کرده؟ یعنی تو یک توی
خب اجازه بفرمایید، بس چون می‌خوایم زمانم یه مقدار کنترل بکنیم. آقای دکتر زنگنه بفرمایید قربان.
ببینید این که فکر کنم اینطوری بحث به جایی نرسه. الان باز
نه شما اینو کوتاه اگه پاسخ بدین
رو مطرح کردن. این که ببینید اصلا اولا که به مجلس دهم داده شده این کار، توجه میکنید سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس دهم که میخواسته نظارت بکنه در قانون شرکت های دولتی، درست میفرمان آقای دکتر، از آن بزرگتون که ترازنامه شرکت ها و اسنادشون در اختیار مجلس قرار گرفت.
بله.
مجلس هم اونها رو در اختیار دیوان محاسبات و حسابرسی قرار گرفت و اتفاقا همین الان که بنده خدمت شما یه نیم ساعت پیش در جلسه بودم، اتفاقا جلسه کمیته ساختار بود با دوستان مرکز پژوهش ها و بررسی نظر حسابرس ها.
درست.
الان برای تمام شرکت های دولتی کاملا احصا کردیم که اینها چه مواردی رو در حوزه حسابرسی تخلف کردن. هفته آینده هم انشالله 7 و 8 شرکت‌های بزرگ رو جلسه می‌ذاریم با مجامع اونها که باید به مجلس بیان و در خصوص به اصطلاح اون نتیجه حسابرسی به مجلس 11 توضیح بدن. اما اصلا من فرض رو بر این می‌گیرم که ما اسناد رو به مجلس 10 دادیم، به مجلس 10 اتفاقی نیفتاده. خب این نافی این که باید سازمان برنامه لایحه‌ش رو در مورد اصلاح ساختار بده که نیست. اون یه وظیفه است، یه تکلیفه، یه بحثیه که اصلا هیچ ارتباطی هم نداره. الان بحث در سر اینه که آیا مجلس که امروز داره طرح اصلاح ساختار رو در خودش در صحن داره مصوب میکنه، آیا این دخالت در امور اجرایی؟ بنده عرض کردم خیر.
درسته.
به جهت این که درستش این بود که دولت لایحه بده، اما وقتی دولت 2.5 سال گذشته و لایحه نداده، همون قانون اساسی به مجلس اجازه رو داده که به صورت طرح این رو بیاره و اگر مصوب بشه و قانون بشه، دولت موظف بر اساس قانون، بر اساس اصل 52 بر اساس قانون لایحه رو بیاره. اگر مصوب نشه، حرفای دکتر درسته، دولت میتونه بر اساس همون قوانین قبلی اقدام کنه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر زنگنه. اگه اجازه بدید آقای دکتر حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم آقای دکتر میرزایی.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستان عزیزی که توی استودیو تشریف دارن.
خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر میزایی. آقای دکتر زنگنی رو خط ارتباطی ما هستن از مجلس و در واقع رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه. من میخوام به عنوان یک سازمان اجرایی از حضرت عالی سوالم اینه که به طور مشخص اون مواردی که احساس میکنید توی بحث بودجه و اصلاح ساختار باید خیلی بیاد به کمک شما و مجلس محترم همین هم افزایی رو داره نشون میده و قراره که این اتفاقات بیفته، یه مقدار راهگشا باشه. از این باب اگر موضوعی دارید خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید.
خب خدمت آقای دکتر زنگنه هم خدا قوت عرض میکنم. ببینید بودجه رو در دو افق زمانی باید دید، یکی اصلاح ساختار بودجه در شرایط متعارف، یکی در شرایط خاص و غیر متعارفی که الان درش حضور داریم.
بله.
در واقع در شرایطی که هم با تحریم های بسیار ظالمانه و بی‌سابقه مواجهیم.
بله.
و هم با یک پاندمی بسیار فراگیر و چند بعدی به نام کرونا مواجه شدیم، طبیعی است که من تعریف اصلاح بودجه، چه اصلاح ساختار چه اصلاح محتوای بودجه در شرایط متعارف و این شرایط متفاوته. من به نظر من ما الان در یک شرایط خاصی هستیم با نگرانی های جدی که نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم، تأمین معیشت مردم وجود داره، برای تأمین کالاهای اساسی برای هم مصرف هم نهاده های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی باش مواجه هستیم و اینکه هیچ چشماندازی هم برای چشمانداز روشنی هم برای آینده یا دوره رفع این شرط خاص وجود نداره. من به نظرم مهمترین اصلاح در ساختار بودجه در این شرایط یک اولویت بندی بسیار جدی و در واقع طراحی یک بودجه متفاوت با شرایط متعارفه، به این معنا که آنچه که به تأمین نیازهای اساسی مردم، به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به اجرای سریع پروژه‌های اولویت‌دار.
بله.
و در مجموع به رفع و کاهش مرارت عمومی در شرایط خاص در شرایط حال برمی‌گرده، اینا باید تو اولویت قرار بگیره. در چنین شرایطی بسیاری از فعالیت‌هایی که در دوره‌های گذشته در سال‌های گذشته می‌توانست اهمیت داشته باشه ممکن الان اهمیت نداشته باشه. ببینید
یعنی شما می‌فرمایید که آقای دکتر میزه عذرخواهی می‌کنم، در واقع این ویژه بودن این بودجه 1400 با توجه به مواردی که حضرت عالی فرمودید که مطمئناً خیلی موضوع مهمی است و این کار مجلس رو سخت‌تر می‌کنه و همینطور سازمان برنامه تو اون بودجه نویسی و اینی که الان مجلس محترم چه راهکاری رو برای این هم‌افزایی با دولت و سازمان برنامه می‌خواد داشته باشه برای این موضوع هم حضرت عالی می‌فرمایید که خیلی مهمه.
دقیقاً. ببینید به نظر من چند تا اولویت خیلی مهم وجود داره. اولا یادتون باشه که الان سهم سیاست‌گذاری برای بودجه عمومی نسبت به شرایط عادی به شدت کم شده، یعنی همین 570 هزار میلیارد تومانی که توی بودجه عمومی هست، واقعیت اینه که بخش عمدش اگر محقق بشه امکان پرداخت حقوق و دستمزد وجود داره.
بله.
و تعهدات جاری دولت و احتمالاً اتمام برخی از پروژه‌های اولویت داری که احتمالاً توی تداوم فعالیت تولیدی میتونه مهم باشه. من به نظر من تأمین کالاهای اساسی، پروژه‌ها و پرداخت‌هایی که میتونه حداقلی از ریزش اشتغال و حداکثری از صیانت و حفظ اشتغال موجود رو در بر داشته باشه و همینطور کمک بکنه به اینکه مهمترین پروژه های تولیدی و زیربنایی اولویت دار تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسه، اینا رو باید در اولویت قرار داد و سایر موارد به احتمال زیاد یا باید با حداقل بودجه ممکن فعالیت بکنه.
بله.
یا اگر بخشی هست که میشه اونها رو فعلا یک سالی تعطیل کرد یا اونها رو سپرد به تامین مالی با روش های دیگه، باید این روش رو پیش گرفت.
بسیار متشکرم آقای دکتر زنگنه. حضرت عالی، اگر نکته‌ای دارید در رابطه با همین موضوعی که به هر حال به صورت اجرایی من فکر میکنم شاید یکی از سخت‌ترین شرایط رو حتی مجلس برای این جریان بودجه 1400 خواهد داشت، به دلیل اینکه واقعا همین شرایط و اتفاقاتی که درش هستیم، مخصوصا این بحث پاندمی و موضوع کرونا رو باید لحاظ بکنه.
بله، ببینید کاملا نکات درستیه. ما دو تا بحث داریم، یه بحث‌های ساختاری بودجه است، یه بحث‌های اولویت بندی در هزینه‌ها و حالا منابع و اینها. این نکاتی که فرمودن خب ناظر به این بحث دومه. قطعا باید دولت اولویت‌های هزینه‌ایش رو ببره به سمت حمایت از کسب و کارها، حمایت معیشتی از مردم، و منابع هم با توجه به بحث تحریم ها و اینها قطعا باید یه مقداری به اصطلاح درش مالیات، مثلا مالیات های بر آیدی و اینها باید فرنگ تر بشه. این نکات کاملا نکات درستیه. اما اون کاری هم که من خیلی اصرار دارم که اینو هی تاکید بکنم که تمام این 12 بند حتی خط به خط، ویرگول و نقطه‌اش هم با سازمان مدیریت و سازمان برنامه و بودجه کاملا هماهنگ شده. ما اتفاقا در این بندها اگر حضرت عالی در برنامه های آتی فرصتی بشه یا اینها رو ما بخونیم
انشاءالله حتما همینطور خواهد بود،
ما در این بندها داریم به دولت کمک میکنیم. نگاه کنید مثلا بند اولی که امروز مصوب شد چیه؟ ما میگیم آقا باید همه پرداخت های هزینه‌ای بر اساس شناس پرداخت باشه، شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، عملیاتی، اقتصادی و غیره. این چه کمکی به دولت میکنه؟ این کمک به دولت میکنه که بتونه رصد بکنه بودجه رو، دستگاه نظارتی هم رصد بکنه که همین بودجه اندک هم در مسیر خودش به اصطلاح به مصرف برسه. یا بند دوم گفتیم پرداخت به زینت نهایی. من برای این که شنوندگان عزیز دارن گوش میکنم، ممکن از سطوح مختلفی از با این مسائل آشنا باشن، ببینید الان ما یه بودجه رو میخوام به یه پیمانکاری بدیم در یه روستایی فردا یه جاده رو آسفالت کنه. این از خزانه پول نقد ریخته میشه به حساب وزارتخونه، وزارتخونه مثلا به سازمان حالا راه‌های روستایی، اون به استان، استان به شهرستان، شهرستان تا نهایت به دست اون پیمانکار میرسه.
بله،
توی این مسیر خیلی اوقات انحراف در بودجه اتفاق میفته. خیلی اوقات بنا به صلاح دید وزیر، رئیس سازمان، استاندار، اتفاقات دیگه میفته. در بحث حقوق جالبه که خزانه اولین چیزی که برای یک وزارتخونه میگذاره کنار حقوق و دستمزده. بعد ما خیلی وقتا میبینیم در همین دستگاه‌ها، سازمان‌ها یا شرکت‌ها حقوق و دستمزد به تأخیر میفته. چرا؟ چون مثلا یه اولویت دیگه ای توسط اون رئیس سازمان در نظر گرفته شده. ما عملا داریم کمک میکنیم و بند سوم هم من عرض کنم
که در واقع این جابجایی به راحتی صورت نگیره.
احسن، یعنی اینا چیزایی که خود سازمان برنامه هم اتفاقا دنبالشه. نقطه سوم که امروز مصوب شد که خیلی مهمه، ثبت و ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی در یک سامانه زیر نظر وزارت تعاون. ببینید الان ما مواردی داریم که یک خانواده هم از کمیته امداد، هم از بهزیستی، هم هدفمندی یارانه ها، هم از چند دستگاه و خیریه داره کمک میگیره که همه اونها دارن از بودجه عمومی دارن کمک میکنن. و بعد در همین کشور ما 7 میلیون نفر داریم که اینها تحت پوشش هیچ کدام از این دستگاه حمایتی نیستن. چرا؟ چون ما سامانه ای نداریم. هر دستگاهی داره برای خودش این بودجه حمایتی رو هزینه میکنه. ما اومدیم اینجا گفتیم که تمام دستگاه اولا پرداخت به اون نفر انتهایی اتفاق میفته، یعنی مثلا سازمان بهزیستی دیگه نمیتونه بودجه بگیره از دولت، اما بعد بیاد بده با این بودجه مثلا هزینه های جاریشو بده، نمیدونم کار عمرانی بکنه، ساختمون برای خودش بخره. میگیم نه، تو میخوای چیکار کنی اینو؟ میگه من میخوام به این مثلا افراد تحت پوشش بدم.
بله،
خب مستقیم بانک مرکزی یا بانک عامل حواله الکترونیکی میزنه، مستقیم به زینت نهایی پرداخت
که از طریق اون بتونه انجام بشه. خب اجازه به من بدین آقای دکتر زنگنه.
اینها موارد، من یه جمله رو عرض کنم،
خواهش میکنم حتما بفرمایید.
ما تصوری که از اصلاح ساختار داریم، در همون گزارش جنابالی هم مطرح شد، خیلی درست بود که اصلاح ساختار یه بحث کاملا به اصطلاح زیربنایی متعدد زماندار با شقوق مختلفه. اما بالاخره از اون چیز باید شروع بشه. ما امسال شروع کردیم، یعنی ما قدم اول رو برداشتیم و من فکر میکنم همین قدم اول رو شما امسال انشالله 12 بندش تبدیل به قانون بشه، شما کاملا
اثراتش رو میتونیم ببینیم،
اثرات این رو ببینیم
انشالله. متشکرم آقای دکتر میرزایی. حضرت علی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر که خیر با حضرت علی خداحافظی بکنیم.
ببینید من خیلی کوتاه
بفرمایید، خواهش میکنم.
این که جابجایی در بودجه انجام نشه، این که سالهای ساله که مخالفات خیلی جدی در اون وجود داره و دیوان محاسبات و از این طرف زی حسابان در سازمان اجرایی روی اون نظارت میکنن، یعنی به هیچ وجه امکان جابجایی ها از بیش از یه حدی وجود نداره و اگر از این حد هم بیشتر باشه حتما اجازه مجلس میخواد. این که فکر کنی یه مدیر دستگاه اجرایی وزیری اجازه داره که حقوق کارکنان رو بره به باید ساختمان بخره یا با اعتبارات ساختمانی بره حقوق پرداخت کنه اضافه کار کنه، به هیچ وجه این امکان پذیر نیست. من فکر میکنم که دوستان خوبه مقررات که وجود داره و رویه های فعلی رو به
خب مثل اینکه ارتباط ما قطع شد با آقای میرزایی، حالا اگر ارتباط ما برقرار شد که در خدمتشون خواهیم بود. خب آقای دکتر زنگنه، شما اگر اجازه بفرمایید، آقای دکتر قلی‌زاده یه نکته‌ای دارم بفرمایید، خیلی کوتاه فردا دکتر.
من دو تا نکته بگم. بله. در همون اصل 52 یعنی قانون اساسی در دهه 60 که داشته بررسی میشده و اشاره میکنه به قانون به اصطلاح تهیه بودجه بر مبنای ترتیبی که در قانونه، به نظر بنده حقیر میاد منظورش قانون برنامه و بودجه که بوده و قانون محاسبات عمومی که بخشی از بودجه در اون بوده، و این که ما تصور کنیم در هر سال قوانین جدیدی تون مصوبه کنیم بر طبق اون قانون بودجه،
این تفسیر
آقای دکتر زنگنه.
یه سوال دارم، سوالم اینه که شما نظرتون اینه که چه اتفاق اصلاح برای ساختار صورت بگیره؟ ببینید چون الان نکاتی که داره گفته میشه یه نکات به هر حال موضوعاتی است، حالا یه مقدار حالت سلبی بیان میشه یا نوعی صحبت میشه، ولی در نهایت این اتفاق بالاخره قرار بیفته. من میخوام شما به عنوان کارشناس یه نظر بفرمایید در رابطه با اینکه واقعا از کدوم مسیر به نظر حضرت عالی به عنوان یه خبره در این موضوع چه اتفاقی باید بیفته. این خیلی کمک میکنه، فکر میکنم بله. الان پیش برده بحثمون.
فرمایش
بفرمایید. اجازه به من بدین ببخشید. آقای میرزایی چون روی خطمون هستن، آقای میرزایی فرمایشتون تکمیل بفرمایید که با شما خداحافظی بکنیم. بفرمایید.
ببینید این که ما به شفافیت حد اکثری در بودجه دست پیدا بکنیم این خیلی خوبه. ولی یادمون باشه که الان هم نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و زی حسابانی که از طرف خزانه‌داری کل به دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه عمومی هستن، چندین و چندین بار بودجه رو وارسی میکنن، هزینه ها رو وارسی میکنن و نهایتا هم گزارش تفریق بودجه که به مجلس تقدیم میشه گزارش عملکرد اونه و میزان این شفافیت نسبت به گذشته به حد اکثر ممکن رسیده. من به نظر من الان مسئله بودجه مسئله ساختارهای دیگری است که باید راجع به اون خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم. و یادم باشه که بودجه 99 در مقایسه با بودجه 10 سال پیش، 15 سال پیش، حتی در مقایسه با 97 از حیث منابع و مصارف
خیلی متشکرم.
قابل مقایسه با هیچ
خیلی متشکرم آقای دکتر حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. باهاتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر زنگنه با حضرت عالی هم من خداحافظی میکنم اگر فرمایش ندارید. خب آقای دکتر زنگنه هم باهاشون خداحافظی میکنیم و در خدمت آقای دکتر سید مرتضی افخر هم هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید شمران اهواز و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای افخر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. ما خدمت آقای دکتر قلی‌زاده هم هستیم. آقای دکتر قلی‌زاده فرمایشتون رو بفرمایند که بعد خدمت شما خواهیم بود. یه مقدار به صورت کارشناسی تر تو این دقایق باقی مانده از برنامه با حضرت عالی و آقای دکتر قلی‌زاده این مسئله حالا اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ای که حالا تو مسیر اصلاح قرار گرفته رو با هم بررسی می‌کنیم. آقای دکتر قلی‌زاده بفرمایید.
ببینید ما همین طور که یه دوباره تون صحبت کنم که همه صحبت رو بکنن.
من دوبار اومدم صحبت
شما کمتر از همه.
نه من دوبار اومدم صحبت شما اینم بار سوم فقط ببخشید. آقای دکتر زنگنه من با شما خداحافظی می‌کنم.
بزرگواری، خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم.
متشکرم با شما، خداحافظ شما، خدا نگهدار.
جناب آقای مسعودی و جناب شنوندگان محترم، ببینید هم ما همه تو ذهن جامعه الان کردیم استقلال بانک مرکزی، یعنی ما الان بریم در سطح جامعه، خب بحث بانک مرکزی بسیار بحث تکنیکال و فنی است، واقعا شاید خود منم شو به اشرافی به این موضوع نداشته باشم، ولی خب میدونم باید استقلال داشته باشه، یعنی تزریق شده به جامعه و جامعه پذیرفته. چرا نهاد برنامه‌ریزی باهاش ما برخورد سیاسی میکنیم؟ هر کسی از زن خود شد یار من، هر نهادی
چون برخورد سیاسی رو چی میدونید؟
برخورد سیاسی رو ببین، این نهادم یکی از نهادهای جمهوری اسلامیه، نهاد سازمان برنامه بودجه کشور.
بله.
یعنی الان من مطالعه گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشته رو سایت و دوستانی که در مجلس زحمت می‌کشن به نیت خیرشون من شکی ندارم، میخوان کار سازمان برنامه رو انجام بدن. خوبی سازمان برنامه هست، یه بار آزمون دادیم این سازمان برنامه رو از رو زمین برش داشتیم، ما رو برش داشتیم، یعنی منحل کردیم، یعنی حتی ما این آزمون هم گذروندیم. چرا به تجربه و تجارب گذشتمون بر نمیگردیم؟ چرا ما از راه درست رو میذاریم به سر قضا رو دور سر رو میچرخونیم؟
آقایون میگن که بذاریم
من یه مثالی بزنم،
آقایون میگن این اتفاق باید انجام میشده
من یه مثالی بزنم
ما اومدیم کمک کنیم.
تو اینا بحث فنیه گاهی شنونده یه مثالی من معمولا ساده سازی میکنم.
بفهمید
ببینید سال قبل چرا مجلس سیاسی برخورد میکنه؟ من اصلا نگاهی ندارم که این مجلس یا اون مجلس، این سیا این چپ یا راست، اصلا اینا نیست. همین سازمان برنامه بعد از به اصطلاح بحث طرح اصلاح ساختار بودجه، طرح اصلاح ساختار بودجه توسط سازمان برنامه در سایت ارائه شد، کاری باز ندارم، من تأکید دارم غلط یا درست بودنش، ارائه شد. همان زمان همین سازمان باز برای اولین بار بودجه دو سالانه بس داد به مجلس.
بله.
یعنی کلی بار بید. الان اسمی از اون بودجه 1400 هست؟ حتی شاید خاطرشون هم نیست. این یعنی برخورد سیاسی. چرا؟ خب الان فرصتی که مونده، دولت قرار لایحه بودجه شرکت ها رو داده، برای اولین بار این کارو کرده، خب اونو بررسی کنن تا 15 آذر فرصت هست برن 1400 رو بررسی کنن، ببینن همون سازمان برنامه در سال 1388 برای 1400 برنامه نوشته با همین ارقامی که داده به اصطلاح تفاوتش چیه. مثالی بزنم، چون این مثاله باید جا بیفته. ببینید ما هممون حرفای خوبی میزنیم، حتی سازمان برنامه هم که اصلاح ساختار بودجه، ببین عناوینش از تقویت نهادی هزینه کرده کارا، ببینید من یه مثالی بار زدم الان مجلس رو هم میذارم کنارش. ببینید میخوام بیام مثال بزنم، ما یه ماشینی داریم، دولت میگه که من ماشین، مثال میزنم، مثال برای که من ماشین بنز رو دوست دارم، با این سرعت میره اینجوری راه،
اسم ماشین میارین دیگه، مثالتون دیگه،
مثل ماشین ایکس. یک مجلس الان میگه من ماشین ایگرگ رو دوست دارم، یعنی در شیب اینجوری باشه، نمیدونم در سربان، بحث این نیست، این ماشین چپ شده، ماشین هر کدوم از این ماشین چپ شده. من اگه برای تقویت نهادی بودجه حرف خوبه، من برای تامین معیشت مردمی که مجلس دغدغه‌اش داره، کی باید اینو طراحی کنه؟ اون نهاد چه کیفیتی باید داشته باشه؟ با چه روش هایی من به ثبات سازی اقتصاد کلان باید برسم؟ بله حرف قشنگه، ما به ثبات سازی حرف همین شناسه پرداخت. البته آقای زنگنه اون فرمایشی که کردن بحثش، آقای میرزایی اشاره درست کرد، رویه های مالی در قانون محاسبات عمومی است، ارتباطی به بودجه نداره.
خب من خواهشم از دوستان خودش اجازه بدین که من همین فرمایش شما رو با آقای افقه هم مطرح بکنم. آقای دکتر افقه، حضرت عالی نظرتون چی هست؟ یعنی یه طبق صحبت که آقای دکتر قلی‌زاده میکنن، مبحث رو اینجور اول برنامه در واقع بیان شد که با آقای دکتر زنگنه هم صحبت شد، اون همین بود که این موضوعی که حالا اون 12 حکمی که نوشته شده از طرف مجلس و بعد الان تبدیل به قانون داره میشه، اینو یه جوری دخالت در امور سازمان برنامه و همین الان هم همین موضوع رو مجدد دارن بهش اشاره میکنن. خیلی کوتاه فقط حضرت عالی به این موضوع پاسخ بدین، چون ما خیلی از موارد داخلی بودجه رو میخوایم یه مقدار بیشتر با هم صحبت بکنیم.
ببینید من متأسفانه در جریان بحث نبودم، الان ممکنه خیلی مرتبط با بحث دوستان صحبت نکنم، اما اگر این نکته‌ای که شما اشاره کردید تداخل وظایف مجلس و دولت اگر منظورتون باشه،
بله.
ببینید بله، من اگر پیشا پیش گفتن خب دولت موظف ابتدا بودجه رو لایحه‌اش رو تهیه کنه بعد بده به مجلس و مجلس بعد از اون میتونه اصلاحات لازم رو در اون انجام بده، البته توی همون محدوده و الا شخم زدن بودجه که بعضا هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، اون وقت دیگه همونجور که اشاره کردن تداخل وظایف پیش میاد. من به نظرم البته یه مقدار هم به لحاظ سنتی هم به لحاظ قانونی روابط بین قوا خیلی تنظیم نیست، برای همینه که این مشکلات سالهاست پیش اومده داره میاد. فقط هم توی قسمت بودجه نیست، توی بحثای اجرایی هم این مشکلات وجود داره و حد و مرزهای بین مجلس و یعنی قوه مقننه و مجریه گاهی دچار مشکل میشه و همین برخوردها وجود داره.
خب خیلی ممنون. حالا سوال اصلی من از این بابت اینه که آقای دکتر قلی‌زاده شما اجازه بدید مطرح بشه، بعدش من خدمت شما هستم. خیلی کوتاه حضرت عالی اشاره بفرمایید به اینکه از نظر اقتصادی فکر میکنید که بزرگترین موضوعی که باید اصلاح بشه توی ساختار بودجه که بتونه اثرگذاری خودش رو به صورت حالا کوتاه مدت اول نشان بدهد و بعد حالا بحث دراز مدت و اون ساختار کلی میمونه توی سنوات بعد که اگر مواردی بود بهش اصلاح بشه یا ازش حذف بشه. فکر میکنید بزرگترین اتفاقی که باید بیفته چیه آقای دکتر افغان؟
حالا عرض کردم من الان نمیدونم منظورتون کلن
نه نه بعض در منظر اقتصادی نظر آه. حضرت عالی برای چون این مبحث من سوال از حضرت عالی میپرسن دیگه، از منظر اقتصادی خودتون پاسخ بفرمایید به صورت کارشناسی.
بله ببینید عرضم اینه
چون شما همیشه نظراتتون کاملا در واقع به صورت کاملا موشکافانه است و برای همین اون صراحت بیان شما برای ما اهمیت داره.
خواهش میکنم. ببینید عرضم اینه که به هر حال مبنای یک بودجه واقع بینی به خصوص درآمدهاست و سوق دادن اون درآمدها به سمت هزینه های باز واقعی. بله. ما توی بودجه هم متاسفانه هم هزینه های بسیار بسیار زائد داریم و بعضا هم درآمدها مبنای واقع بینانه ای ندارن، به همین دلیل توی تقریبا همه سالها همیشه با کسری بودجه مواجه بوده ایم و اینم برمیگرده به مشکلات بعضا شناسی برآوردها. البته خب حوادث غیر مترقبه‌ای که همیشه توی شرایط سیاسی ما هم بوده بینی رو یه مقداری دچار مشکل میکنه، ولی ضعف کارشناسی هم به نظرم باعث شده که ما درآمدها رو به صورت واقعی برآورد نکنیم. من به نظرم به هر حال مبنای یک بودجه مناسب این است که در وهله اول واقع بینانه به امکانات یا ظرفیت‌های درآمدی بودجه که مبناش هم باید در وهله اول مالیات باشه، اگرچه ما هنوز اتکاعمون به نفت هست ولو الان با شرایط تحریمی مواجه هستیم، ولی هنوز مستقیم و غیر مستقیم منتظر نفت هستیم. ولی به هر حال اگر بذارم میاد اگر که مبنای درآمدها واقع بینانه بشود بسیاری از مشکلات کمتر میشه. البته عرض کردم اونورا ما هزینه‌های موازی اضافه و غیر ضرور بسیار داریم که بودجه ما و دستگاه‌های ما معتاد شدن به اون و کم کردنشون و رفعشون هم دچار مشکلات میشه.
آقای دکتر قلی‌زاده ما یه بودجه داریم که این بودجه ما درآمدش میگیم اون نیست، بعد میگیم هزینه‌اش اون نیست، اون برنامه‌ای که داخلش ریختیم کم که اونجوری نیست، موارد خاص رو هم یه موقع اتفاق میافته و اینها توش ندیدیم، بس این بودجه الان به چه دردی میخوره؟ بس چرا ما این ساختار بودجه رو که میخوایم اصلاح بکنیم آیا واقعا میخواد این اثرات غیر واضحی رو که داره مشخص بکنه یا اینکه نه باز دوباره داره همون اتفاق به نوع دیگه ای تکرار میشه؟
آقای مسعودی اینایی که گفتی رو هیچ کدوم درست نیست، جسارتا از کجا شنیدید؟
نه الان داره همین صحبت میشه دیگه. ما وقتی تو نه ببینید نه. ما وقتی تو ببینید مسائل درآمدی وقتی ذکر میشه، ببینید وقتی مسائل درآمدی ذکر میشه، بودجه ای که به عنوان بحث درآمد مالیاتی دولت در واقع پیش بینی شده بود الان محقق شده. پارسال محقق شد.
همین الان بر اساس آخرین گزارشات تحقق به اصطلاح مالیاتی دولت حدود اگر اشتباه نکنم من 3 ماهش رو میدونم 1% مثبت بوده، 6 ماهش هم فکر میکنم 4-5% مثبت شده به گزارشات و تهیه میشه و رصد میشه.
خب الان ببینید همینه موضوع اینه که این موضوعات همه وقتی من
توضیح بدم اینو
وقتی که نظارت رو این موضوع صورت میگیره
دوستان میگن امروز زمان من داره کم میشه بعد یکم بیشتر
دوستان موافقه وقتی صحبت میشه موافقه با این آمارها حتی نیستن به خاطر این موضوع.
نه ببینید بحث واقعا الان اتفاقا آماری نیست، ما به دست اندازی افتادیم بلا فاصله زنگ خطر ما سراغ نظام برنامه‌ریزی رفته. چرا نظام برنامه‌ریزی یا نظام بوروکراسی کشور شد اولین نقطه است و مهمترین نقطه است. اتفاقا درسته این بحث عدد و رقم نیست که اینجوری هم که بلبشویی که به اصطلاح یا گاه می‌بینیم تو رسانه‌ها و البته اونجوری که جناب علی فرمودید که هیچ چیز، نه اینجوری نیست واقعا. 3 قوه دارن کار خودشونو میکنن. البته من دیدین خود منم گاهن انتقاد کردم و انتقادم دارم به اصطلاح این پرانتزو بزنم توی ذهنم میترسم
از جمله
اصلاح ساختار بودجه که خب طبیعیه دیگه، اصلاح ساختار بودجه رو طبیعیه که یه نهاد سازمان برنامه از همه بهتر بنویسید.